انشالله تلاوت میکنیم و مرور میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین سید روح الله موسوی از کارشناسان مرکز تخصصی مهدویت امروز مهمان برنامه ما هستند. در مورد همدلی، دوست داشتن همدیگه و گرد هم اومدن در مسیر حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف داریم با ایشون صحبت میکنیم و از ایشون نکاتی رو میشنویم. حاجی موسوی بفرمایید که ما میخواییم یه مقداری از قرآن بهره ببریم با توجه به اینکه چند دقیقه دیگه میخواییم آیات قرآن رو با هم تلاوت کنیم. ما چه نمونه هایی، چه درسی، چه آموزه ای از قرآن میتونیم بگیریم برای اینکه در مسیر حضرت ولی عصر قرار بگیریم همدل و همزبان؟
بله، عرضم به خدمتتون که همونطور که شما فرمودین، اشاره فرمودید تو سوره انفال آیات 62 و 63 خداوند فرمود که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم. در واقع خطاب خداوند به پیامبر هستش که متذکر میشه ای رسول مهربانی ها، ای رسول من، یادت باشه که خدا بود که به دو تا بازو تو رو در واقع تایید کرد. یک، ایده که به نصرهی، نصر از طرف خداوند، یاری مستقیم از طرف خداوند، و بالمؤمنین یعنی به واسطه مؤمنین هم رسول خدا در واقع تونستم حالا علی الظاهر تایید بشن. فلذا یه درس مهمی که اینجا ما میگیریم اینه که همان گونه که پیامبر بر حال یکی از بازوهاشون که تونستن موفق بشن در این انقلاب جهانیشون در دین مبین اسلام، بحث اینه که همراهی مؤمنین هستش. فلذا تو انقلاب جهانی حضرت حجت هم باید دقیقا همین اتفاق بیفته. باید در واقع اون تأیید خداوند به نصرش که یقینا هست و بالمؤمنین هم باید بشه. یعنی ما هم باید به اندازه خودمون، هر شخص به اندازه خودش، پیرامون و حول محور حضرت صاحب باشیم تا بتونیم انشاءالله حضرت رو یاری کنیم. عرض کردم که از شرایط ظهور آمادگی مردم هست، آمادگی حد اقلی مردم
خیلی جا مهمه. این که ما آره، یه بخشی از این ظهوریم، یعنی اگر آماده نباشیم ظهور به تأخیر میفته.
یکی از قسمت ها و یکی از پازل های ظهور در واقع مردم هستم. و بعد خدا فرمود و الف بین قلوبهم، این در واقع جمله کلیدی که ما خیلی پیرامون صحبت کردیم. بعد جمله بعدی خیلی جالب است، خدا هم فرمود لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. این نکته که خدا داره متذکر میشه، در واقع خطاب خدا اینجا خیلی به ما پررنگتر میشه. و همینطور اینکه فکر نکنیم که به صرف در واقع پول، ثروت، مقام، اینجور چیزهای ظاهری هستش که تألیف قلوب اتفاق میفته، بلکه این تألیف قلوب زمانی حقیقتا اتفاق میفته یک رگه الهی داشته باشه، یک رگه خدایی داشته باشه،
همون محوری که صحبتش
کرد. بله، یعنی ما چند تا در واقع برداشت میتونیم از این آیه داشته باشیم. یک، اینکه پیوند فقط دست خداست، یعنی هر جا محور خدا باشه اون همدلی حقیقی هستش. فلذا تو روایتمون هم حالا داریم که اون جایی که گاهی وقتا شما نگاه میکنید که دو نفر مؤمن به همدیگه میرسن، ولی اینکه ظاهرا خیلی با همدیگه گفتگوی نکنن، فلانی حرفا گپ و گفت مثلا آن چانه نداشته شدن، اما دلاشون با هم یکیه. ولی کفار رو شما نگاه میکنید تو روایت هستش که شاید ظاهرا خیلی با همدیگه خوب باشن، اما حقیقتا با همدیگه تألیف قلب ندارن، یعنی همدل با همدیگه نیستن. نکته بعدی که از این آیه و یه آیه دیگه در سوره آل عمران آیه 103 هستش که میفرماید که واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. خدا داره یه نعمتی رو بیان میکنه که در واقع متذکر میشه به ماها و به در واقع مؤمنین و به پیامبر، میگه یادتون بیاد اون زمانی که شما همتون با هم دیگه دشمن بودید. شما تو تاریخ تو شبه جزیره عربستان رو مخصوصا نگاه بکنیم، میبینیم که هر قوم و قبیله برای خودش بود، قانون برای خودش داشت، عرضم به خدمت شما که یه سری رفتارهای خاصی برای خودش داشت و بعضی از قبایل سالهای سال با همدیگه دشمن بودن. بعد خدا میگه یادتون باشه که فألف بین قلوبکم، خدا بود که الفت به واسطه دین، به واسطه اعتقادتون، به واسطه عرضم ایمان، در واقع به واسطه خود خدا، این خدا بود که در واقع بین قلب‌های شما الفت ایجاد کرد، پیوند ایجاد کرد. فاصبحتم به نعمت اخوانا، شما از دشمنی رسیدید به برادری.
درست.
یعنی این تألیف قلوب اگر اون رگه خدایی رو داشته باشه اینقدر پتانسیل و ظرفیت داره که دو نفر دشمن میتونن با هم برادر بشن. این خیلی مهمه. یعنی اون جامعه مهدوی هم باید برسه به این نقطه که مردم بتونن با هم دیگه برادر باشن. فلذا ما تو روایتمون داریم که یه شخصی اومد پیش حضرت صادق صلوات الله علیه، اگه اشتباه نکنم، یه سوالی پرسید، گفت آقا ما این شکلی هستیم با دوستامون. بعد حضرت فرمودن که مثلا اینجوری هم هستش که بدون اجازه هم دیگه بری سر جیب هم دیگه؟ گفت نه آقا این کار دیگه ما نمی‌کنیم. حضرت فرمودن نه، هنوز به اون چیزی که مثلا باید نرسیدی شما. یعنی اینقدر برادری قوی میشه در جامعه مهدوی که اصلا جیبمون یکی میشه، دغدغه هامون یکی میشه، همه در واقع ظرفیت های محبت ورزی ما همش یکی میشه نسبت به هم.
انشالله که به اون روزگار میرسیم. اون روزگار دور از ذهن نیست. ما اون روزگار رو تو آیاتمون، تو روایاتمون دیدیم که وقتی حضرت حجت ابن الحسن بیان همین قوانین حاکم میشه و انشالله ما هم چشممون اون روزگار رو خواهد دید. بریم سراغ آیات قرآن و تلاوت آیات 62 تا 65 سوره مبارکه انفال. صفحه 185 قرآن هاتون رو باز کنید، آماده داشته باشید تا این آیات رو با هم مرور کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
و اگر بخواهند تو را فریب دهند، خدا برای تو کافی است، او همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان تقویت کرد و دلهای آنها را با هم الفت داد. اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف می کردی که میان دلهای آنان الفت دهی، نمی توانستی، ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد. او توانا و حکیم است.
یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
ای پیامبر، خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی است، فقط بر آنها تکیه کن. ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ با دشمن تشویق کن. هرگاه 20 با استقامت از شما باشند، بر 200 غلبه می کنند و اگر 100 باشند، بر 1000 از کسانی که کافر شدند پیروز می‌گردند، چرا که آنها گروهی هستند که نمی‌فهمند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
قبول باشه عزیزان شنونده، انشالله که خدا از شما قبول کنه. آیات 62 تا 65 سوره مبارکه انفال رو تلاوت کردیم. حاجای موسوی، این هدیه آیات رو امروز به کی داشته باشیم، به کی هدیه کنیم؟
خواهش میکنم، عرضم به خدمتون که به خیالم میرسه که بیایم به نیابت از امام زمان به قصد سلامتی و فرج آقامون هدیه کنیم شاید. اول به آقامون علی ابن موسی رضا ولی نعمتمون، بعد به بیبی جان اون حضرت معصومه، و بعد هم به احمد ابن موسی شاه چراغ علیهم السلام
ان شاء الله. خب پس هدیه به روح فرزندان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در ایران کردیم، خدا انشاءالله از همه قبول کنه. خب از شما عزیزان شنوندن پرسیدیم که ما قرار همدلی رو تمرین کنیم، دوستی و رفاقت رو تمرین بکنیم تا در محضر حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن جل الله تعالی فرجه شریف حاضر باشیم. قراره به ما بگید چطوری میتونیم به این همدلی دست پیدا کنیم. 329-10-552 با پیش شماره 025-30553.
یا ابن زهرا بیا بیا بیا.
راجع به همدلی می‌خواستم بگم که همدلی به اینه که مسلمونا همه دستاشون دست هم باشه، دلای محکمی داشته باشن و جلوی هر گونه نقش‌های دشمن بایستن. و این تجربه نشون داده که همیشه مثلا خود انقلاب اسلامی ما وقتی با رهبری امام خمینی و با اتحاد امت حزب الله تونست که انقلاب پایداری باشه و اینو بتونه به همه جای جهان هم صادر کنه. و اینه که تجربه نشون داده که همه امت‌های حزب الله دفاعی مقاومت وقتی دستشون تو دست همه و دست بعدی دست خداوندی که کمک میکنه بهشون که این اتحادشون حس بشه و زمین های زور آقای امام زمان رو فراهم کنه.
بیا 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 یا ابن زهرا بیا 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 بیا.
خانواده محققی از تهران گفتند با صبر در هر شرایط و تحمل سختی، خودسازی، عدالت و خلوص میشه زمینه همدلی در در دوران امام زمان رو فراهم کرد.
ببینید یه همدلی که موضوع برنامه‌تون هست، خود همدلی یعنی تعاون، مواسات، برادری و برابری. یعنی اگه یک شیعه این همدلی نداشته باشه که نمیتونه اسم خودش رو بگذاره یک سرباز امام زمان. این جز لاینفک صفات یک شیعه امام زمانیه. یعنی ما اگر بنا باشه همدل نباشیم، یعنی همدیگر را دوست نداشته باشیم و انگیزه نداشته باشیم که به همدیگه خدمت بکنیم، ما نمیتونیم اسم خودمونه بذاریم سرباز امام زمان.
بیا 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 یا ابن زهرا بیا 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 یا ابن زهرا.
و آقای عبدی سهروردی از شهرستان بهارستان تهران که همراه با دختر خانم هاشون این پیامک رو فرستادن گفتند با رفتن به جلساتی مثل دعای ندبه و جمع شدن توی یک چنین جلساتی میتوان در مسیر امام زمان همدل بود.
بیا 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 یا ابن زهرا بیا 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 یا ابن زهرا.
شبی مست حضورم کنی با خبر از وقت ظهورم کنی. به مکه آمدم ای عشق تا تو را بینم، تویی که نقطه عطفی به اوج آیینم. کدام گوشه مشعر کدام کنج منا به شوق وصل تو در انتظار بنشینم. روا مباد که بر بندت نظر نکنی، روا مباد که ارباب جست و بگزینم. شروع کنی به رهت در درنج نشناسیم، سلط روی تو دست از ترنج نشناسیم. تا کی به انتظار تو بنشینم، وقت است تا قیام تو برخیزم. آهی فروغ دیده مظلومان باید به احترام تو برخیزم. وقتی جهان به ذکر تو سرمست است، در هر کجا به نام تو برخیزم. من خانزاد حیدر کرارم، در ظل مستدام تو برخیزم. هر جا که تیغ فتنه شرر بارد، چون تیغ بی نیام تو برخیزم. عدلت اگر به سور تو سر بر کنم، یا خاک بی حضور تو بر سر کنم. ای قبله قبیله حق جلوه کن، با ترک آف و آفله یک سر کنم. ای آفتاب وشهی از چشم تو، یک شب مباد بی نظرت سر کنم. انصاف نیست چشمه خورشید را با چشم روشن تو برابر کنم. از رخ نقاب درفکن که من خورشید را به پای تو پرپر کنم. تیغی مرا سپار که از برق آن این شورزار تیره منور کنم. در خون سپاه ختم بدندیش را از نیل تا فرات شناور کنم.
این هم اشعاری بود با صدای مرحوم شاعر اهل بیت جناب آقای محمدرضا آقاسی که با اون شور و حرارت خودشون و با اون خلوص خودشون این ابیات رو خوندن. اما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تا جمعه ظهور رو صبح روز جمعه 29 تیر ماه 1397 تقدیمتون میکنیم. ساعت 11:15 هست. حجت الاسلام و المسلمین سید روح الله موسوی کارشناس برنامه‌مون هستند، از کارشناسان خوب مرکز تخصصی مهدویت. در مورد همدلی آقای موسوی با شما صحبت میکردیم، نکات خیلی خیلی قشنگی رو شنیدیم، مخصوصا اونجایی که گفتید گاهی اوقات دوتا مؤمن از کنار هم رد میشند یا به هم نگاه میکنند بدون اینکه حرفی بزنند، حرف دل همدیگر رو میخونند از نگاه. من یاد این بیت از صاحب تبریزی افتادم که میگه اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست، چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است. انشاءالله نگاهمون همینطور گره بخوره با نگاه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و حرف دلمون رو خودش از دلمون و از چشممون بخونه. خب آقای موسوی بفرمایید که در مورد راهکارها صحبت کردید، اون نکاتی که توی قرآن اومده و اون آموزه‌ای که ما از قرآن میتونیم یاد بگیریم برای این بحث همدلی، حالا یه مقدار بیایم از قرآن، حالا شنیدیم و خوب بود، نکات خوبی بود، دیگه راهکارهای دیگه مخصوصا اگر توی روایات ما راهکاری برامون گفته شده یا تو جامعه امروزیمون چه کار باید بکنیم که بتونیم همدل باشیم و زیر پرچم حضرت حجت جمع بشیم.
بله، عرضم به خدمتون که من چند تا روایت خدمت شما عرض بکنم تو عمالی مرحوم شیخ طوسی صفحه 462 و همطور تو بهار الانوار اومده جلد 64 صفحه 298. روایت اومده از حضرت رسول مهربانی ها صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمودن خیارکم احاسنکم اخلاقا الذین یعلفون و یعلفون، یعنی بهترین شما، خوشروترین شما، خوشخلقترین شما اون کسایی هستن که هم مردم بتونن با اونها الفت بگیرن، هم دل بشن راحت تر، همین که اینها میتونن راحت با مردم الفت بگیرن. یعنی درست. اون ایمان حقیقی، اون در واقع ایمانی که باعث میشه که رفتار ما مهربانانه بشه و صفت رحمانیت خدا، رحیمیت خدا متصف بشیم به این صفت، اونجا در واقع میتونیم بگیم کارآمد بوده که بتونیم هم ما با مردم راحت تر الفت بگیریم، هم مردم بتونن با ما الفت بگیرن. چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که حقیقتا ما محبت صادقانه داشته باشیم. یکی از شنونده های محترمم تو یکی از پیامک ها فرموده بودن که این صادقانه خیلی مهمه، چون گاهی وقتا ما مهربانی هایی میبینیم اما صادقانه نیست و لذا اثر این که باید داشته باشن نداره. بله. باز مثلا حضرت فرمودن که خیر المؤمنین من کان مألفتن للمؤمنین ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. اصلا اینجا دیگه پیامبر خیال ما راحت کرده. حضرت فرمودن که بهترین مؤمن کسانی هستن که مؤمنان به دو الفت بگیرند و در کسی که با دیگران الفت نمیگیره و دیگران هم نمیتونن باش الفت، یعنی اخلاقش یه جوریه نه خودش میتونه با دیگران الفت بگیره نه دیگران میتونن با این الفت. میگه خیلی اصلا تو این نیست، لا خیر فی، اصلا دیگه خیال ما رو حضرت راحت کردن که آره همچین شخصی رو شما خیلی مثلا به اون صورت شما در واقع امیدی بهش نرسه بشید. حالا تو بحث راهکارها این نکته ای که میخواستم خدمتون بگم اینه که هر کار، من با یک عزیزی و یک بزرگواری با یک استاد بزرگوارمون صحبت میکردم، ایشون فرمودن که این نکته رو حتما متذکر بشید که هر کاری که باعث بشه که ما همش میگیم چیکار کنیم که همدل بشیم، گاهی وقتا به این نکته هم باید توجه داشته باشیم. گاهی وقتا ما یه سری کارا نباید انجام بدیم که همدلی ها از بین نره.
درست.
آره، ایشون فهمیدن که هر کاری که خلاف همدلی هستش ما نباید انجام بدیم. یکی از مهمترینش اینه که خدای نکرده آبروی کسی رو بخوایم ببریم. یعنی گاهی وقتا آره، یعنی ما آبرو دیگران دست منه، به یه واسطه افتاده دست من، من میتونم مثل خدا ستارالعیوب باشم، میتونم مثل خدا کاری کنم که در واقع آبرو یه شخصی نره. یعنی گاهی وقتا یه آبروی کوچیک بردن باعث یه فتنه میشه، باعث یه اتفاقات بدی، باعث میشه اصلا یه خانواده، یه فامیل از همدیگه گسسته بشن. ما همش نباید بشیم آ چیکار کنیم که تألیف قلوب بشه، گاهی وقتا ما باید یه سری کارا انجام ندیم که تألیف قلوب ها از بین نره. فلذا به این نکته ما خیلی باید توجه داشته باشیم. حالا تو بحثی که باز چیکار کنیم، تو بحث تألیف قلوب هر کس باید به نسبت خودش نگاه بکنه، واقعا چیکار میتونه انجام بده. تو خانواده همسر برای همسر چیکار میتونه انجام بده، خانواده تألیف قلوب داشته باشن، دلاشون یکی باشه در راستای حضرت صاحب، در راستای حضرت صاحب. یعنی میشه مادر یه گونه با فرزندانش رفتار بکنه که بچه‌ها امام زمان پیش چشمشون خیلی عزیز و بزرگ باشه، مرد خونه میتونه تو خونه جوری رفتار بکنه که تو فضای حاکم بر خانه مخصوصا رابطش با همسرش امام زمانی بشه. عرضم به خدمتون که حتی شغل‌های مختلف، راننده تاکسی، من گاهی وقتا نگاه می‌کنم بعضی از راننده تاکسی یه نوشته مثلا جلوی داشبوردش زده مسافر محترم اگه پول خورد نداری، اگه حتی پول همراهت نیست، اگه یادت رفته اصلا پول، نمیگه آقا تو مثلا ممکنه عمدن مثلا آره قشنگ میگه که به نیابت از امام زمان بعدن بنداز صدقه. خب هم تألیف قلوب میشه، هم اینجا مهدوی زیباست. هر کسی حالا به نوبه خودش ببینه،
یه مقدار تو کارهای خودش باید دقیق آره بشه تا ببینه چه کار میتونه بکنه. خب خیلی ممنونم آقای موسوی از حضورتون، از نکات ارزندتون استفاده کردیم و انشالله که عزیزان شنونده هم استفاده کردن و برنامه‌های آینده هم انشالله تهیه کننده خوب برنامه جناب شجاعی زحمت میکشن، هماهنگ میکنن و باز بتونیم در خدمت شما باشیم. ممنونم از شما، خدا به خدا میسپارمتون. زنده باشید. بریم عهد 48 خودمون رو با خودمون و با امام زمانمون مرور کنیم.
اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا وما عشت من ایامی عهدا وعقدا وبیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا.
عهدنامه شماره 48 مخاطبان تا جمعه ظهور. من یاور امام زمان هستم و با مولای خیش عهد می‌بندم. یک، در کوچه و خیابان، مدرسه و دانشگاه، محل کار و اداره نسبت به نیاز و گرفتاری هم نوعانم بی تفاوت نباشم و اگر نتوانم یاریشان کنم همدردشان باشم. دو، همدردی و همدلی با دیگران را نه از روی ترحم و نه برای خودنمایی بلکه برای خوشنودی خدا و امام زمانم انجام دهم تا از این راه روحم به کمال برسد و به مولایم نزدیک تر شود.
اللهم اجعلی من انصاره و اعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه.
خب انشالله خدا توفیق بهمون بده که این عهدهامون رو تمرین کنیم، تمرین عملی. خیلی ممنون از شما که با ما مرتبط بودید. خانم زهره سادات رزاقی از روستای کاغذی، خانم اعظم حاتمی از شهرک ولی‌آباد و عزیزان دیگه که برامون پیامک فرستادن، خانم ربابه حقو از لاهیجان 911-27-83 901-18-33 918-0-943 و خیلی های دیگه که برامون پیامک زدند و به ما اظهار لطف کردند. بریم بخش بررسی فعالیت های رسانه‌ای آخرالزمانی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه تا جمعه ظهور. افتخار داریم این هفته هم با تقدیم بخش بررسی فعالیت‌های رسانه‌ای آخر زمانی در خدمت شما بزرگواران باشیم. خب اگه خاطر مبارکتون باشه، راجع به رویکردهای کلی سینماگران غرب و سینمای غرب به مقوله فیلم‌های آخر زمانی صحبت کردیم با شما، از زوایای مختلف به این موضوع پرداختیم و این هفته با توجه به جذاب بودن این موضوع می‌خوایم همین رو بررسی بکنیم و در خدمت جناب حجت الاسلام قهرمانی، کارشناس و پژوهشگر رسانه و استاد سواد رسانه‌ای باشیم. جناب قهرمانی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
خدمت شما، خدمت همه عوامل عزیز، خدمت شنوندگان محترم برنامه، عرض سلام و احترام و ادب.
خیلی متشکرم. ما راجع به زوایای تاریک و حالا اون ظلمانی فیلم‌های غربی صحبت کردیم. توی بعضی از صحبتاتون اشاره به این موضوع داشتید که یک سری زوایای روشنی هم توی این فیلم‌ها دیده میشه که ما موافق و همسو هستیم با اینا. منظورتون از این نکته چی بود استاد؟
ببینید، حالا بجز این که بعضی از فیلم‌ها به بعضی از این موارد مثبت اشاره می‌کنند،
بله،
یه موضوع اینجوری داریم. یه سری از فیلم‌ها مثلا که اصلا از اساس دارن آینده روشنی رو ترسیم می‌کنن. پس ما دو دسته فیلم رو می‌تونیم بگیم. بعضی از فیلم‌ها هستن که تاریکی رو هم میگن و میگن میتونه آخرش خوب بشه و آخرش هم خوب تموم میشه، و بعضی از فیلم هستن که نه، از اول شروع میکنن میگن آقا اگر آینده‌ای باشه آینده روشنه. مثلا تومورولند،
بله،
این فرد یه چیزی پیدا میکنه از آینده است، یه چیز کوچولویی که به واسطه اون هی آینده رو میبینه و خودشو در آینده و در دنیای آینده احساس میکنه، سرزمین آینده خودش رو مییابه. خب این نگاه میکنه که چقدر دنیا پیشرفت کرده، چقدر چیزای خوب هست و خب همه چیز بهشتگونه است، اصلا دنیا تبدیل شده به بهشت. خب اینجور فیلم ها رو هم داریم که میگه آقا نه، قرار نیست الزاماً ما نابود بشیم، از بین بریم، نمیدونم عذاب بر سرمون نازل بشه. فقط نه، به این معنا نیست. بله، سختی ها بلایا زیاد میشه، ولی این نیستش که آخرش خوب نباشه. شاهنامه آخرش
خوشه.
این دفعه واقعا خوشه. ببینید، بعضی از این فیلم ها اینجوری میدونن ترسیم میکنن، ولی یه نکته کلیدی وجود داره. هم تو اون فیلمایی که بخشی از فیلم به موضوع مثبت تموم میشه، یعنی هم تو اون فیلمایی که بخشی از واقعیت رو میگن و میگن که آخر قصه خوب تموم میشه، هم این فیلمهایی که از اول شروع میکنن و میگن که آینده کاملا خوب هستش، یه شیطنت کوچولو توش اتفاق افتاده. تو تمام این فیلم ها بگردید، اگر منجی باشه زمینیه و با آسمان رابطه خوبی نداره.
بله.
اگر چیزی میتونه انسانها رو نجات بده، تکنولوژی و فکر انسانیه. چیزی به نام خدا، مفهوم آسمان، منجی که از جانب خدا بیاد مردم رو نجات بده، یا نه از بین خود مردم باشه ولی با آموزه‌های الهی، حداقل بله، حداقل یه بخشش از جانب خدا باشه، هم نمیپذیرن و میگن انسان خودش به تنهایی، یا نه با اتحاد با هم دیگه، اونم ابر انسان‌هایی که معمولاً آمریکایین، از نژاد آنگلوساکسون هستن، چشم آبی، موی بور، تو به خانم‌ها آقایون و انواع منجی‌هایی که دارن نام می‌برن، شما نگاه بکنید دیگه، از بتمن، سوپرمن، مرد عنکبوتی، بله، هالک، مرد آهنی، سور، دیگه انواع منجی ها رو الان آوردن به میدان و خب بعضی از این کمپانی های بزرگ دیگه نون اینو دارن میخورن که ده ها منجی رو تو یه فیلم گاهی میارن و نشون میدن و خب جذاب میشه و مخاطب میشینه این رو میبینه، پول میده، بلیط تهیه میکنه، گاهی منتظر میشه تا سانس فوق العاده برسه و بره بشینه اون فیلم رو ببینه. نکته کلیدی که وجود داره اینه که قریب به اتفاق فیلم‌های آخرالزمانی و منجی‌گرایی غرب یا منجی آسمانی نیست. نکته دوم و کلید واژه دومی که وجود داره، شما بگردید، من تو بیش از 80% فیلم ها اینو دیدم که صراحت داره، این که میگم صراحت داره، یا در قالب نمادشناسی در واقع تحلیل رمزگان و اینها، یا اون گفتمان حاکم بر فیلم رو داره القا میکنه، یعنی صراحت داره که میشه راحت تشخیص داد. اما گاهی هم هستش که نیاز داره که کارشناسی بالا سر کار باشه تا تشخیص بدی، که اگر اونها رو هم بهش اضافه کنی میشه 90% فیلم ها اون منجی که داره معرفی میشه ولد نامشروعه، منجی که اصلا اساسش با شریعت و دین خدا در تعارضه. خب چنین موجودی چجوری میتونه که اصلا ارتباط با خدا داشته باشه؟ این کنایه است به مسئله منجیگرایی که ما میگیم انسان پاکیه، از جانب خداست، قدیسه و هر کاری که میکنه بر اساس دستور الهیه و او اومده که انسانها رو به خدا برسونه. و زمانی شما میتونید اون خوشبختی رو درک بکنید که از زمین کنده بشید و آسمانی بشید. درست اونا دارن میگن نه، هر موقع که از خدا بریده شدی و زمینی شدی میتونی به نجات برسی، خوشبختی و سعادت درسته. در زمینی شدی.